سلام عرض میکنم، من کامبیز حسینی هستم و این یک پارادوکس زنده دیگر است. این یعنی ما الان زنده در خدمت شما هستیم، چیزی به 11 شب تهران نمانده و ما تا 12 یعنی تا نیمه شب از لس آنجلس گرم آفتابی که واقعا دیگه شباش الان خیلی سرد شده در خدمت شما هستیم. من سرما خوردم این چند روز گذشته، پدرم در اومده، یعنی سرمای واگیردار و اینا به بقیه بدینه ها، خودم خوردم، سردمه همش، هیم هی قهوه بخور، هی چایی بخور، هی زنجبیل بخور. امروز پنجشنبه دوم آذر است ملت و ما با حبیب مفتاح بوشهری صحبت میکنیم. امروز یه مصاحبه خیلی تقریبا مفصلی شده، دوست داشتیم که بیشتر بشه ولی خب دیگه هر چقدر به ما بیشتر وقت میدن ما بیشتر وقت میخوایم. انسان اینجوری ها، هر چی بهش وقت میدی بیشتر باز میخواد. من در لس آنجلس و اونورم دوست و همکار و رئیس و سرور من و آقای من شهرام ابراهیمی قرار داره که مسئول همه زندگی ما و این مسئله. چطوری شهرام شد؟
سلام میکنم به تو و همه شنونده های برنامه پارادوکس. من خوبم. این موزیکی که گذاشتی اصلا خیلی یکم
قربانت
چیز شدم.
سرما
خوردی، همچی حال
کلاسیک،
کاش پیشت بودم حداقل یکم این زنجفیل رو نمیدونم آب پرتقال رو این
عزیزم که... از این حرفای عاشقانه به من نزن، از این حرفای عاشقانه نزن، من خودم کم بود محبت دارم، نکنی.
بیا پیش من، بیا اینجا. حالت اینجا خیلی سرده خدایی، خیلی سرده.
ببین شهرام، ما چون مصاحبه با حبیب رو دیروز انجام دادیم و یه چیز بالغ بر یک ساعت خورده یه برنامه هم کلن یک ساعت و نیمه، من دیگه این هفته نرسیدم که اون قصه های عاشقانه دنباله داره که می نویسم رو ادامه بدم.
اون بیچاره رو همینجور وسط زمین آسمون
نگذاشت، آره وسط زمین هوا ول شد. آره بنده خدا باید بمیدازه. آره نه
به یه سرانجامی برسونش، من همینجوری نگرانم.
آره.
هوام سرده.
آره ببین، پس اگر که راست میگی ببین اگر که شنونده داریم و بگو بیاد که ببینیم.
من علی رو الان دارم، علی رو دارم و قول بهش داده بودم که نفر اول بیاد. خب این آره. نفر اول بگو. علی آقا
سلام کامید،
چطوری عزیزم؟ خوبی؟
قربونت، مرسی.
علی جان کجا زندگی میکنی؟ چی کاره ای؟ حرف حسابت چیه؟
حالا من توی دالاس زندگی میکنم، بچه شیرازم.
تکساس.
آره تکساس. و 7 سال هست که اومدم امریکا. حرف
چی کاره؟
هم اینه که
آها بگو.
من کاره آیتی میکنم در شرکت بزرگ امازون.
به به، پول در داری؟ پول میده خوب امازون؟
بدی نیست، این آنکل دست بد پول نمیده.
ببین اون وقت شما چیکار میکنی؟ آیتی یعنی چی اونجا؟ یعنی چی همین؟ یعنی چی این آیتی عمومی؟ ما نگو بگو چیکار میکنی؟ پارتی میتونی برای ما بیاری؟ بستای ما زودتر میتونی برسه؟ آره.
من کارم شبکه های سرورهای امازون برای نصب و راه اندازی شد. امازون ورهاوس های زیادی داره که ما میریم برای نصب و نگهداری دستگاهشون اونجا، زمانی که خراب میشه میریم رسیدگی میکنیم و درست میکنیم.
پس کار بلدی؟ کارت بلدی؟
ای بلدی دیگه یه چیزایی.
7 سال هم هست، راضی هستی از زندگیتون جا تو دالاس؟ دالاسی گفتی؟ دالاس شهر بزرگی ها نه؟
آره شهر بزرگی. آره دالاس دوست دارم، با حال چیزای خوب آره. داره.
از شیراز بیشتر دوست داری دالاسو؟
الان شهرام شیرازیش برخورد.
شیراز من یه شیرازی با حال بی حالم کامبیز. ببین کامبیز، من وقتی که به دنیا آمدم اون دکتر زد در باسنم، من گفتم کامبیز حسینی، از اونجا عاشقت بودم.
اون یادم اون خیلی وقت پیش تو خبر خامنه ای بود نه؟ یه کسی میگفت یارو احمدی نژاد بود یا خامنه ای بود؟ آره آره راست میگه. یه جوکی ما میگفتیم سالها پیش تو برنامه، پارازیت بود نه؟
آره
فکر کنم. آره تو از اون موقع،
از اون موقع 37 سال پیش عاشقت شد، خودت نمیدونستی.
ای بای، ای داد بیداد. ببین چرا اینقدر شیرازی ها بیحالن؟ یعنی باحالن ها ولی چیزن، بیحالن. همش باید اینا رو بلند کنی برقصن، آقا بیا یه کاری بکن. یه کاری نمیخوام بکنن از هیچ وقت. نمیخوام کار کنم، بذار اینجوری بگم. آره دقیقا. ببین ولی من خیلی همش شیرازی رو دوست داشتم همیشه. آره
ما هم تو خیلی دوست داریم کامبیز، خیلی
قربان برم عزیزم. ببین من میخوام یه آهنگ برات بذارم که اجا چشم حتما اگه بار خورد میام. ببین اگه میخوام بعد یه آهنگ بذارم که از جا بلند شی یه ذره از این حالت شیرازی بازی بیای بیرون. بلند شو دیگه، بلند شو از جا، یه ذره زندگی شروع شد. اوکی بیا بریم برو بپر هر تخ بیرون بپر.
من این برو بازار
اگه ببینیم چقدر وقت داریم شهرام تا اون برنامه رو
حدوداً 3 دقیقه وقت داریم. مریم پشت خط،
برو مریم بیار.
اینم مریم،
مریم پشت. جون مریم جان، مریم جان، خانم مریم، مریم خانوم، مریم، مریم خانوم بیا بالا. پس چی شد؟
سلام سلام، من پشت خط صدای
منو داریم. عزیزم صدا داریم. خوبی مریم جان؟
خوبم خدا رو شکر. شما خوبین؟ خوشحالم.
قربونت برم.
تلفن
کجا هستی؟ از کدوم کشور؟ از کدوم شهر؟ از کدوم ناحیه این کره خاکی؟
من استانبولم در حال حاضر. همین الان چند دقیقه پیش از سر کار رسیدم خونه. بودو بودو
چقدر دل من تنگ شده برای استانبول واقعا. اون همه غذای خوب، اون همه شیرنی خوب. خیلی ها
میگم این برا که نمیان که استانبول با...
حالا آخه چیزم هست زیاد آخه دورم هست، دورم هست تا قیزره. مریم جان حرف حسابت چیه؟
والا حرف حسابم با توجه به برنامه هفته پیش و مهمون عزیز و نازنین این هفته تون اینه که میخوام به همه کسایی که حالا صدای من میشنون بعدن الان بگم که عاشق باشین، عاشق زندگی کنین. یه جوری که بعدها اگه به یاد یه نفر افتادین حسرت نخورین که ای کاش من یه ذره بیشتر مونده بودم، یه ذره مسئولیت داستان رو قبول میکردم، یه ذره به دلم بیشتر صدای دلم گوش میدادم، میرفتم دنبالش. اون حسرت یک اون با آدم میمونه اگه شما تلاش نکنی برای اون کسی که دوستش داری. به نظر من اون چیزی که خیلی کم رنگ شده، اون عاشقی واقعی.
مریم ترکوندی، من هیچ حرف دیگه برای گفتن ندارم، ازت خداحافظی میکنم و این موزیک برات میذارم. در همین جا میخوام با خداحافظی کنم. مرسی از پرام زیبایی که دادی عزیزم، قربونت برم. خب شهرام عزیز بریم سمت حبیب مفتاح یا اینکه میتونیم یه
بریم.
آره دوستان گرامی علاقمندان به برنامه‌های اینچنینی از شما دعوت میکنم که به حبیب مفتاح گوش بکنید که دیروز اومد استودیو ما و ما این رو ضبط کردیم. آخر این برنامه اگه وقت شد، وقت میشه آخر برنامه برگم خداحافظی کنیم؟
بله 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 حتما
وقت بر بعد مصاحبه من میرسم اینجا خدمتتون تا از حضورتون مرخص بشم. این شما و این هم حبیب مفتاح موزیسین. خب حبیب چطوری؟ حالت خوبه؟
سلام کامبیز،
خیلی خوشحالم اینجا.
چطوری؟
چی کار میکنی تو شهر ما؟ شهر ما که نیست البته، شهر گرم و سردی داریم، سرما خوردم من بلج.
والا ولی خدای عجب شهری داریم.
دوست داری؟
ببین
من هیچ وقت علاقه من این شهر نبودم، الانم اومدم برای کار و اینا.
والا ما هم قبل از که بیام تو ذهنم ای بود که وای لس آنجلس ای خدا.
زیاد یعنی... اومدی اینجا زدی تو.
آره ولی خیلی MP3 اومدم زدم و رفتم. یعنی در حد یه روز دو روز اومدم. ولی این تایمه وقتی بود که بتونم حداقل یه ده روزی باشم و تو جامعه اینجا یه
چطور خورده... میبینی جامعه اینجا رو؟
ببین کامبیز واقعا میتونم
حرف چیز حرفی بزن که بتونی پخش.
ببین کل برنامه کل برنامه که دیدی، کنسرت دیدی یه جا، میتونم تمام برنامه‌ت فقط نه در مورد تور امریکا،
آره.
کلن میتونم یه برنامه فقط در مورد الی صحبت کنم. آره.
حالا بذار این برنامه ما راجع تو صحبت کنیم، چون الان ببین برای اولین بار من در تاریخ خودم یه ذره وقت دارم برای همین، میخوام یه ذره چون که وقت داریم یه ذره جامع‌تر راجع تو همیشه دوست داشتم بدونم که تو کی هستی، از کجا میای، بر همین وقت داریم یه ذره عقب‌تر بریم، جایی که مثلا تو کجا دنیا اومدی، اونجایی که دنیا کدوم محله بزرگ شدی، پدرت کیه، مادرت کیه، پولدار بودین بچگی؟
اصلا و خیلی هم وضع خراب. ما متولد 21 بهمن 56 و اتفاقا یه خاطره حالا با امینا برام تعریف میکنن که روز 22 بهمن 57 به خاطر شلوغی که وجود داشته تو شهر، خونه ما رو علادین کله پاچه بوده و کله پاچه آب میریزی رو پای من. از بچگی ما هیچ چیز خوبی از این دولت به ما نرسید. از بچگی تو بوشهر دنیا اومدم و در واقع از چون خونه ما خیلی نزدیک بود به مسجد محل و مراسم عزاداری تو جنوب، خب احتمالا شنیدی خیلی 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 قویه، عزاداری تو جنوب خیلی قوی تر از مراسم شادیشه و تو اون تایم در واقع حالا اون عاشورا تا سوا تو بوشهر که خیلی هم پیچیده تو ایران و الان چند سالیه که یه تایم توریستی برای تمام ایرونیا که از شمال جنوب غرب شرق همه میرن بوشهر که اون مراسم رو ببینن. ما از بچگی توی این مراسم بودم، یعنی یادم میاد فکر میکنم 6-7 سالم بود که اصرار پدر که سریع بیا منو ببر، چون صدای سنجیدن ما میزدن تو محل میپیچید، تو کوچه ها میپیچید و ما همینجوری استرس داشتم که میخواستم برم اونجا دیگه. بابام ناچار شد که یه دمام کوچولو برای ما درست کنه و ما از بچه
خودش درست کرد.
آره خودش درست. ببین بابای ما اصلا کلا ما تو خانواده بزرگ شدم که هیچکی موزیسین نبود، اصلا آرتیست نبود. ما قیلون داریم دیگه، قیلون جنوبی هم باز معروفه که یه سری دیزاینایی روی چوب قیلون انجام میدن. پدر بزرگ ما یه مغازه داشت تو بازار قدیم بوشهر که شغلش فقط دیزاین میکرد روی نی قیلونا. پدرمو
چه کار بالی داشتن،
خیلی خوب بود. یعنی بعد مثلا بابام نشون میداد که مثلا پدر بزرگم چه کارا کرده. اسم پدر بزرگم هم حبیب بود. یعنی میتونم بگم از اون آرتیست بوده که شاید به من رسیده. پدرمو تو شرکت صنایع دریایی کشتی سازی کار میکرد، ولی هیچ علاقه چیزی به موزیک و اینا نداشت. هر از گاهی فلوتی دست میگرفت میزد، زمان نوجوانیش که اصلا من نیده بودم، یعنی من هیچ وقت نیدم بابام فلوت بزنه. تا ناخودآگاه یه دفعه مو رو آوردم به موزیک، اول از دمام شروع کردم، بعد از فلوت خیلی خوشم اومد و فکر میکنم 8 سالم بود دقیقاً یادمه که من وقتی که رفتم تو مراسم عزاداری فلوت بزنم کمربند بابامو گرفته بودم از ترس، چون شلوغ بود. یعنی من میتونم بگم من از 8 سالگی رو استیج بودم، شلوغ بود، جمعیت خیلی زیاد. بعد من بعد میرفتم اونجا با یه آقای پیشکسوتی که خیلی معروفم بود که شعروه میخوند، بعد فلوت میزدم. بچه کوچیک، من اولین بارم من بود، ولی اینقدر همه چی خوب در اومد، همه چی چسبید، اصلا خودم یه دفعه ناخودآگاه گفتم که فکر کنم من دارم علاقمند میشم به، چون تو حتی الان تو بوشهر اگر شما دمام بزنی به شما نمیگن نوازنده، به شما میگن دمام زن. اگر فلوت بزنی به شما نمیگن موزیسین یا نوازنده، میگن فلوت زن یا میگن نیهنبون زن. موزیسین به اون معنا تو جنوب اینجوری نیست که تو فقط باید مثلا بری موزیک بخونی، بری مدرسه، مثلا ویولون بزنی، پیانو بزنی تا بهت بگن مثلا این طرف موزیسینه. وگرنه اگر اون سازای جنوبی رو میزنی به تو نمیگن موزیسین، میگن دمام زن یا نیهنبون زن.
چه جالب، من فکر میکردم که شما موزیسینی تو بشه.
الان هم میتونی با همون دید به ما نگاه کنی.
ببین، پس پدرت خیلی کمک کرد.
پدرم خیلی کمک کرد.
مادرت چی؟
البته مادرم که اصلا، ما مادرمو تو کووید از دست دادم. بعد از
متاسفم واقعا.
قربونت.
چند سالشون بود؟
60.
نزدیک بودی باش؟
ببین، نزدیکترین آدمی که تو خانواده بودم باش از بچگی.
خیلی متاسفم.
قربونت. و یه شوک بود برام، چون اصلا هیچ مریضی نداشت که دفعه یک هفته رفت کما، دیگه هم نیمد بیرون. و به طرز خیلی عجیبی هم شنیدم، چون با بابام در تماس بودم، یه دفعه بعد از اون تو اینستاگرام هم داشتم میچرخیدم، دفعه یه بالای نوتیفیکیشن اومد که تسلیت میگم، یه دفعه موبایل از دستم افتاد. و تا همین
سخت آدم این زندگی مدرن ما دیگه، خبر میبینی؟ مرگ مادرت و نوتیفیکیشن آره. برات بیاد دیگه، خیلی
دیگه انتظار اینو نداشتم. میگم اصلا موبایل از دستم افتاد. بعد تمام زندگیم در واقع یه جورایی مادرم بود، یعنی به مامانم خیلی نزدیکتر بودم تا به بابام. من مثلا خاطره عجیب غریبی با بابام ندارم، چون هم اختلاف سنیمون زیاد بود و من
در قید حیات هستنشون.
بله بله. و در واقع الان دیگه فقط بابامه که باش در ارتباطم، یعنی با هیچ کدوم از اعضای خانواده در ارتباط نیستم جز بابام. مخصوصا از یک سال اخیر، ما از پارسال که دوباره شروع کردم به خاطر جنبش زن زندگی آزادی دوباره وارد مدیا شدم، خیلی از فامیل
قبلش تو مدیا نبوده؟ مشکلت با مدیا چیه؟
نه 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 نه، اینقدر فعال نبودم. یعنی اتفاقاتی که از 88 افتاد تا پارسال اینقدر فعال نبودم. یه دفعه بابا ما پارسالی ناخودآگاه شدم لیدر بوشهر. بعد بابا میگفتم آقا ما
تو لیدر بوشهر بودی قبل از اونم.
ما میگفتم بابا ما به خدا فقط یه شبکه‌ای هم که خبرای شما رو، کارهایی که شما انجام میدین و ما چون تریبون آزاد دارم.
نه خیلی دوست دارن بچهای بوشهر تو رو، یعنی مثلا خیلی با الان مدتی که همین دو سه روزی که من تو اینستاگرام یه دونه استوری گذاشتم که داره میای، خیلی از دوستانی که میخوان بشن حبیب با من تماس گرفتن که دمت گرم که این آوردی و آبروی ماست
عزیزم.
نه خیلی شد که اینجوری شد. حالا یه چیز دیگه میخوام شروع کنیم. اون جایی که تصمیم گرفتی که دیگه موزیکو حرفه‌ای شروع کنی، خیلی دوستان کم میدونم که تو از 15 16 سالگی بند داشتی.
آره ببین، ما در واقع استارت هم از زمان جشنواره دانش آموزی شروع شد. تو ایران نمیدونم یادت هست یه سری فستیواله دانش آموزی بود،
خودم توش بودم اصلا.
آره هم تئاتر، آره، هم موزیک تاعتر بود، هم فیلم بود، عکاسی بود.
من جزء گروه سرود بودم و جزء گروه تئاتر.
آفرین. ما هم جزء گروه سرود دبیرستان بودم.
آره
آره. و در واقع از میتونم بگم از 14 سالگی دیگه وارد این عرصه شدم که خب اوکی فهمیدم که خب ما دیگه شغلمو پیدا کردم و میخوام این راه
14 سالگی.
از 14 سالگی. واو. و از 14 سالگی میرفتیم اجرا میکردیم تو فستیوالهای مختلف، مثلا تو تهران، تو مشهد. ببین ما حالا نمیدونم اسمشون بیارم یا نه، چون بالاخره همشون ایرانن،
مشکل براشون جا میشه.
آره.
نه کسی که قبلا با تو زده چه مشکلی میتونه ایجاد کنه؟
نه اون مشکل نداره، ولی احتمال داره که مثلا
تو فکر میکنی مشکل سازی برای جمهوری اسلامی الان؟
به خدا نه بابا، ما چی کار جمهوری اسلامی دارم؟
نه تو که خیلی کار جمهوری اسلامی
درسته، دهنم سرویس کرده، حالا تو بعد میگم که چی کار چی سرم آورد، ولی کلن ما دارم راه خودم انجام و سعی میکنم با موزیکم حرفمو بزنم. یعنی
کلن من این اناد اسلام با موزیک رو نمیفهمم. از اون مهمتر این رو کلن الان توی این دور زمونه، یعنی جمهوری اسلامی از روز اولی که اومد شروع کرد یک جنگ تمام عیاری علیه موزیسین ها و اصلا موزیک به اسم طرب، به اسم مثلا مسائلی که خودشون مطرح میکنن اعلام کرد، نمیفهمم. اصلا من نمیدونم چجوری میتونه موزیسین دشمن جامعه باشه. یا مثلا
به نظر ما بزرگترین لطمه‌ای که جمهوری اسلامی میزنه به یه کسی که حالا چه موزیسین با اصلا آرتیست، ما فقط بخش آرتیستشو میگن، یعنی کلا صحبت هم خیلی جمعیه ها، به همه شغلی ربط داره، ولی منی که یه دفعه 20 سالم شده و الان تو اوج کارمه، تو اوج یادگیریمه، تو اوج اینه که خب بالاخره تو 20 سالگی یه غروری هم داری.
تو 20 سالگی اینجوری بود؟
ما 20 سالگی رفتم سربازی، یعنی تو یه دفعه تو وسط اون اوج کارت و اون اوجی که حالا
همه اینجوری بودیم دیگه.
آره دیگه. آره میگم آره. میگم این یکی از بزرگترین جرماشه در حق یه جوان، که تو دو سال عمرت بیهوده داری میری یه جایی که آه. منم افتادم سربازی، فکر میکردم
کجا چیکار میکردی سربازی؟
ما والا تو سربازی هم تعبیدم کردن به خدا، آموزشی بودم، کازرون بودم، بعد یه دفعه این رئیس عقیدت سیاسی با ما لج کرد.
چرا اونجا میتونستی بری بزنی و بگی من گروه سرودم داشت عقیدتی؟ نه
اصلا ببین، خیلی از پادگانا مو ارتش بودم. آها. زمینی ارتش.
من نیروی انتظامی بودم، نمیدونستم.
بعد خیلی از پادگان هم گروه موزیک داشتن.
بله بله.
بعد توی تو آموزشی که 3 ماه بود، منو میخواستن در واقع تقسیم کنن یه جای دیگه. این رئیس عقیدی سیاسی با ما لج کرد و اینا، یه دفعه اومد به این سرنگه گفت اینو تعبیدش کنین دورترین نقطه به محل زندگیش. اول منو می‌خواستن
آدم عقده‌ای تو عقده‌ای. ارتش و سپاه
اصلا عقده‌ای بود،
اصلا کلا نظامی‌ها بعضیشون نه عقده‌ای، حالا شاید بعضی بر بخوره الان توی برنامه بهشون بگیم پدر مادرشون نظامیان، یعنی عقده‌ای نه، یه سری آدم‌های باید دیسیپلین خاصی هستن که فکر می‌کنن روش تربیتی اونه، روش تربیتی اینه که برای تنبیه کردن باید تو بدترین تنبیه رو در نظر بگیری.
ببین هیچ کاری هم نکرده.
حالا یه دونه مثلا میفهمم، حالا مثلا میگفت آقا یه ذره اونورتر بهتر، تو چرا بفرستیش مثلا دم مرز؟
کجا خاش؟
او
یعنی اون زمان ما تا اسم خاش میومد همه میگفتن آقا دیگه
ولی برای تو
خوب میگم فلان اعظم یا
نه، ولی برای تو خوب بود چون اونجا موزیک و فلان و داستان و بگیر و ببند.
نه جایی که خاش بود که در واقع تبعید میکردن، یه جایی بود که دم مرز بود. آه. یعنی تو میرفتی نمیدونستی دیگه زنده برمیگردی یا زنده برمیگردی.
حالا تو که زنده برگشتی.
نه خامنه ای
رو میدونی اونجا تبعید کردن؟ خامنه ای رو
جدی خاش؟
ایران شهر، اونجا ایران شهر همونجاست.
خب خدا رو شکر من اونجا نرفتم. ببین نه منو خاش نفرستن، خوشبختانه گفتن که لیست خاش پره. بعد این رئیس عقیدت سیاسی گفت خب یه جای دیگه تبعیدش کنیم. آقا چه پیله تو حالا پیلش چی بود؟ به ما میگفت بچه کویتی.
یعنی کویتی؟
بچه کویتی. بچه کویتی یه اصطلاحیه که تو وقتی که مثلا دیدی میگن آقا طرف وضعش کویته، یعنی خیلی وضعش خوبه.
باز خوبه به تو میگفتن بچه کویتی، به ما میگفتن خیلی باز بهتر بودی، خیلی بهتر.
ببین بچه کویتی حالا چرا یارو میگو؟ به خاطر اینکه مثلا یه لباسی میپوشیدم، بعد با این لباسه مثلا میرفتم مرخصی بیرون، بعد این گیر داده بود که تو باج میدی. میگم بابا ما به کی دارم باج میدم؟ من اصلا چیکار دارم میکنم؟ گیر داده بود، خلاص ما رو تعبید کردن اصفهان.
کی داشتی باج میدادی؟
به خدا بهش که باش نمیدادم.
باز اصفهان جای خوبی فرستنه.
ما فکرم که بعد اونوانا گفتم برو بابا اصفهان که جای خوبیه،
از خاش به اصفهان که خوبه.
ولی نه بابا، نامردا تعبیدم کردن اصفهان تو وسط کوه. فکر کن یه بچه جنوبی
الان من میخوام اونجا برم زندگی کنم، اصفهان وسط کوه.
ببین یه بچه که از 50 درجه میاد، بعد یه دفعه ما رفتم وسط منفی 15 وسط کوه، بعد هیچی نیست، فقط خودتی، برجکه و کوه. هیچ دیگه بود.
برجک من متنفر بودم از اون برجک.
ببین ما میدونی چی کار میکردم به خاطر که تایمون بگذره یه آفتابه میبردم با خودم دم برجک، بعد شروع میکنم رو آفتابه زدن که این دو ساعت چیزم بگذره. خب بعد دیدی خب تو دو ساعت میری سر پست، بعد دو ساعت میای میخوابی و دوباره دو ساعت دیگه میری.
خب حبیب تو میتونی تا پس فردا راجع به خاطرات سربازی صحبت کنی، منم راننده آمبولانس بودم، یعنی میتونم برات صحبت کنم. آقا پس گفتی موزیک از کجا وارد زندگیت شد؟ از بچگی اینا. چرا اینقدر که با موزیک بندری که ما شمالی‌ها اینقدر دوست داریم شما بدی؟
ببین ما اصلا بد نیست، ما چون ببین بندری اسم یکی از ریتمای ماست، ما یه سری ریتم داریم که یکیشون بندریه. بندری از کجا پاپولار شد؟ از موزیک همین شهری که الان مدارم بات مصاحبه میکنم،
الی.
از الی
سندی؟
نه نه نه، اون تنها. ما خیلی هم به شهر ما آذر احترام قائلم و واقعا هم
یکی از کارهای منو برداشته توی پارازیت برنامه داشتم، کل برنامه منو برداشته رپ کرده و هیچ وقت هم به من کردیت نداده. اینجا بگم اگه صدای من میشنوه، اصلا هیچ کردیتی به من نداده کی اینو نوشته چیکار کرده. بعد از اول تا آخرش برنامه خونده، گفته آقا یه بسیجی هی همه رو خونده.
ببین ما ایرانی خب
کلن... بله من دوستش دارم شهرم،
من خودم هم خیلی یعنی خیلی هم، حالا همدیگه رو ندیدیم من نزدیک، ولی چند باری که با همدیگه صحبت کردیم ما خیلی دوستش دارم. نه فقط از اون، ببین اتفاقا اون خیلی بهتر معرفی کرد.
تا کی؟
ببین همون صحبت ریتم بندری که دارم میکنم الان میتونم اینجا مثلا سولفیان توم بقلی بله توم بقلی بله توم بقلی، این ریتم ناخودآگاه اومد داخل موزیکی که خب این در واقع از اولش از کابارهای توی آبادان میاد.
بله
از اونجا داره میاد.
بله
و اصلا هم بد نیست، یعنی خودش استایل خودشو داره. بالاخره تو داخل هر کالچری از دنیا نگاه میکنی، تو هر جای دنیا هم نگاه میکنی، موزیک شمالش با جنوبش فرق میکنه، شرقش با غربش فرق میکنه. خب ایران هم دیگه خدای این داستان هاست، یعنی تو ایران اینقدر موزیک ترادیشنال مختلف داره.
تو هم داری ولی بندری تا سانترک
مدارم. آره
آره، یه دونه داری با راشم محسن شریفیان میخوام صحبت کنم. یه دونه به اسم اصلا بندری با محسن شریفیان داری، یادت کدوم؟ حالا میره جلوتر میخونی از جای نه؟
ببین این آلبومی بود که اصلا ما اون زمانی که تو ایران بودم زد کردم. ما با محسن اول با هم دیگه شروع کردیم، چون ما
شنیدم خیلی سن کم باش شروع کردی.
ما اصلا نه، ما همرده ایم،
همرده
اصلا ما با هم دیگه شروع کردیم،
بزرگ شدیم.
بعد تا رسیدم به خدمت سربازی ببخشید خدمت مقدس سربازی بعد از سربازی ما با آقای سعید شنبه‌زاده آشنا شدم که خب حالا میشناختیم هم دیگه رو، ولی هیچ وقت با هم دیگه کار نمی‌کردیم، چون سعید در واقع 10 سال از من بزرگتر، این جنریشن خیلی قبل از من بود و اون موقع کیش زندگی می‌کردن. و
تو کیش زندگی می‌کردی؟
نه سعید کیش زندگی می‌کرد، من سرباز بودم هنوز. بعد موقعی که
سعید همیشه وضعش خوب بود، کیش زندگی کنه فلان کنه بس همش همیشه
ببین بعد یه دفعه اومدم جشن پایان خدمت گرفتم تو بوشهر و دیگه
جشن پایان خدمت میگیرن مگه
بابا؟ تو بوشهر جشن پایان خدمت، یعنی ببین تو بوشهر طرف سرمام که میخوره میگیم آقا بیایی جشن بگیریم تا خوب شه.
نه ولی این ببین سربازی چه بدبختیه که تمام میشه ملت جشن
میگیرن دیگه. آره ما جشن پایان خدمت گرفتیم که یعنی سربازیم تموم شد. بعد همون شب هر چی موزیسین داخل بوشهر بود اومده بود، سعید هم اونجا بود. بعد از این اتفاق به ما پیشنهاد داد، گفت که خب میای کیش با ما هم دیگه کار کنیم. گفتم آره. حالا خیلی هم حرف شنیده بودم، مثلا خیلی هایی میگفتن انجام بده انجام بده، کلن هم حالا جلوتر میرم میگم تو نوعی که ما کار میکنم اینجوریه که اون آرته برام مهمتر از شخصیت بکراند اون آرتیست است. روی صحنه برای ما خیلی مقدسه، یعنی با کسی که میرم رو صحنه اگر یک بار میرم رو صحنه ارتباط باش برقرار نکنم، بار دوم نمیرم رو صحنه. حالا طرف میخواد هر کی میخواد باشه روی صحنه، چون ما از روی صحنه موزیک یاد گرفتم. ما موزیک جنوبو از توی مردم یاد گرفتم. هر کی به ما میگه استادت که، میگم استادم مردمن. ما
آره یه جای دیدم گفتی که من دیدم آدمها بزرگتر از منها که موزیسین بودند موزیک میزنن، من فقط نگاهشون کردم و سوالی نپرسیدم، فقط نگاه کردم،
فقط نگاه میکردم
در سکوت،
نگاه میکردم و تو ذهنم داشتم یادداشت میکردم که خب اوکی این آقا این نقطه مثبتش اینه، این آقا نقطه مثبت، یعنی مثبتا رو در می بردم. اگر منفی چیزی داشت، یعنی من خودم لذت نمی بردم با اون آقایی که داشت اجرا می کرد، منفیه رو می زدم کنار، فقط مثبته رو می دیدم. نوع کار من با سعید اینجوری بود که خب من اون داشتم اون مثبته رو نگاه می کردم.
حالا به سعید می رسیم. بذار اول از برای اینکه من فکر می کنم اولین کسی که خیلی از نظر من کاراشو باش کار کرد و کاراش شنیده شد، من شنیدم، یعنی به عنوان آدمی که حالا علاقمند موزیکه، محسن شریفیان بوده. درست میگم؟
درست.
و راجع محسن شریفیان صحبت کن که چه تأثیر روی تو داشت، چه تأثیر تو روی اون داشتی، کلابریشن تو و ایشون.
ببین اولا که امیدوارم که چون
حالا من نمیدونم رابطتون چجوره.
نه 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 رابطم خیلی خوبه، فقط صحبت این میکنم که چون نسبت به این اتفاقی که میگم از پارسال تا حالا افتاد، خیلی به محسن گیر دادن که با تمام بهش گفتن که تمام کارهایی که با حبیب مفتا کردی رو باز رو آنلاین برداری.
خب حالا غلط کردن. حالا بذار من اینو حالا اونا میتونم بگم. حالا بذار ما اینجا در مملکت آزاد نشستیم، من آهنگ مورد علاقه خودم و تو محسن رو پخش کنم اینجا.
خب خیلی جالبه، سورپرایز میخوام به شما. آره. چی؟ آه.
کلا عربی هم فولیا.
ببین خیلی جالب، این پارسال ضبط کردیم، نه ببخشید دو سال پیش،
همین دو سال پیش ضبط کردیم.
ببین استدیو خودم تو خونه خودم. پیشنهادی که به ما، الان 17 ساله که از ایران بیرون هم، بعد به محسن پیشنهادی که دادم اینه که بیا ما سالی حداقل دو تا سه تا ترک، سینگل ترک بدیم بیرون که مردم فراموش نکنن، بعد نگن که اینا با هم شروع کردن، از هم دیگه جدا شدن. و ما تقریبا از سالی که ما اومدم بیرون تا الان حداقل سالی دو تا ترک رو دادیم بیرون.
دادیم.
آره آره، این موزیک هم خیلی از موزیکای مورد خرمشهری مورد علاقه مونه،
چون من خیلی دوست دارم محسن شریفیان. یعنی اصلا کلا شما با هم دیگه هم کار میکردین، اون تمام ترکاش رو که من گوش میدم آره. یه لمسی منو میکنه روحم.
ببین ما با محسن یه خورده راستش هم بخوای دیکتاتوری کار میکردم باش. آره یعنی
راجع به این صحبت کنم.
ببین دیکتاتوریم یعنی چی بود؟ یعنی که
علاقه مندی ما دیکتاتوری.
آره یعنی ما وقتی که محسن میومد تو استادیوم شروع میکنیم ضبط کردن، هر آیدیایی میداد میگفتم نه. ببین برو بیرون، برو بیرون، مو تمومش میکنم بعد بیا گوش کن. یعنی میخواستم که
الان گیل تریپ داری چرا اینجوری برخورد میکردی باهاش؟ یعنی که الان چون الان هم اینجوری برخورد میکنی با آدم اتفاق...
نه 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 حالا در واقع یه خورده اگزاجره است در مورد دیکتاتوری، ولی اینجوری بود که ما میگفتم که محسن ما دارم کارایی که خودم انجام میدم، چه مال خودم، چه تو پروژه خودم، چه پروژه بقیه، ما دارم انجام میدم. تو هم تو ایران داری کاراتو انجام میدی، تو پروژه خودت، تو کارهای دیگه، ولی اون کاری که قراره که دوتایی با هم دیگه انجام بدیم، این کاری بعد باشه که چون ما اینجا دارم زندگی میکنم، سلیقه اینجا رو میدونم چی میه.
ولی ببین این دیکتاتوریه، این شاخصه اون نسل ما و آدمایی که ازشون کار یاد گرفتیم هم هست. یعنی الان شاید شرایط دیگر فرق کرده باشه، ولی واقعا یه زمانی معلمای اینجوری، معلمای ما، معلمای هنر اینجوری بودن که نه، این یک دنیایی داشتن و میخواستن اون دنیای خودشون رو به تو بگن، تو این دنیا از نظر ما چی درسته. آرت میگه از پرسیدم آرت چیه، این بود این آرت از نظر اونها، هر کسی یک ترجمه‌ای داره از آرت برای خودش و اون میخواد اونو به شاگردای خودش یا کسایی که باهاش کلابریت میکنن، باهاش همکاری بکنن چیز بده.
سلیقه هم هست.
بله سلیقه هم هست.
یعنی خب ما دارا مثلا اینجوری نگاه میکنم، خب یه موزیکی بعد بیاد بیرون که نه فقط یه بوشهری گوش کنه، نه فقط ایرانی گوش بکنه، یه موزیک باشه که گلوبال باشه.
اولین باری که پول در آورده از موزیک چند سال بود؟
آها اینم بگم، ما از همون 14 سالگی
چه خندیدی پول در آورده؟
نه الان میخوام اینو بگم، 14 سالگی به مدت 3 سال به محسن با در واقع به این نتیجه رسیدیم که آقا ما بریم تو عروسی ساز بزنیم.
اونم کار بعدی میشه، حال میده عروسی. حالا میخوام اینو بگم،
ببین بزرگترین مدرسه موسیقی برای من تو عروسی بود. آره. یعنی
عروسی
تو...
جنوبم دعوا میکردم ملت.
ببین عروسی
عروسی که... شمال آخه همش دعوا میشه.
عروسی بوشهر، عروسی بوشهر واقعا خیلی خوب بود. یعنی ما در آخر این مترونوم گرفتنم موقع ضبط کردن مدیون اون تایمم. مثلا تو باید به مدت 2-3 ساعت نان استاپ روی مترونوم وایسی، تکونم نخوری. به معنی که تکون میخوردی یکی از پشت سر یه تو سری میزد درست بزن، یعنی اینجوری بود قشنگ و تو رو یه جوری میساخت که دیگه
برای اینکه اون ریتم اونجا جنوب همه میشناسن.
آره دیگه اونجا بعد ببین دور تا دورت چون در واقع یه تریو بود ارکستر اون موقع، مثلا یه نهنبونه، یه ضرب و تمپو، یه خواننده.
ارگ نبود؟
نه نه نه، زمان ما اصلا ارگ و اینا نبود.
الان هست.
الان دیگه آره، ولی اون موقع نه، ترادیشنال ترادیشنال. بعد یه دفعه مثلا دور من یه دایره 40-50 نفری بودن، فقط دست میزدن. دستاشون هر کدوم مثلا 50 سانتی متر بود. بعد فکر کن این نویز دستی میومد داخل گوشت که ما بعضی وقتا ما سرمو میذاشتم رو سازم که گوشم داشت میترکید. بعد تو وسط اینایی تو اصلا نمیتونی تکون بخوری، نمیتونی یه ذره.
عجب تجربه. ببین برای همین تو
حالا خیلی ها خجالت، خیلی ها میگن بابا نه مثلا نه چی بوده عروسی با که عروسی ساز، ولی ما جز افتخاراتمه.
بله نه برای همینه که تو واقعا بارها هم بهت گفتم پرفورمری، یعنی تو میری روی صحنه هیچ کاری هم هیچ سازی هم دستت نباشه، هیچ کاری هم نباشه. من میخوام تو رو نگاه کنم. یه سری آدم ها هستن که تماشاشی رو حضورشون، پرزنسی که دارن روی صحنه باعث میشه تو اینا رو نگاه بکنی. یه سری ما موزیسیان های خیلی خوب داریم که اینو ندارند، ولی یه سری موزیسیان های داریم که اینا پرفورمرند، یعنی میتونن که پرفورم کنند. یک سوال خیلی مهم میخوام ازت بکنم، بعد میخوام بریم دوباره بحث تاریخی بکنیم که از کجا رسیدیم به کجا، بعد از ایران اومدی بیرون این حرفا. انگیزه های تو خیلی آدم خلاق هستی
قربان،
انگیزه های این خلاقیت از کجا میاد؟ یعنی من میدونم که تو خیلی دوست داری آدم اوریجینالی باشی، همیت بدیم به اوریجینالیتی و اینها. این پروسه خلاقیت، آهنگسازی، این تاثیرگیری، تاثیرگذاری چه چیزی به تو کمک میکنه که بتونی یه کار خوبی که کردی رو فراموش بکنی و یه کار بهتر از اون بسازی؟
به نظر ما اینقدر تجربه کار کردن با آدمای مختلف داشتم تا الان که میتونه اینا برای ما یه کلاس درس باشه. و تجربه دیدن زیاد، خیلی دیدم، یعنی حالا اونم باز مدیون در واقع بودنم توی یه شهری مثل پاریس هم، که تو پاریس تو در روز داری اتفاقات مختلف، اجرای مختلف، سبکای مختلف داری میبینی. ما زمانی که آلبوم دیزنگی رو، اولین آلبوم اولم رو خواستم درست کنم، تو تایمی بود تو ایران که همه به قول تو داشتن موزیک بندری گوش میکردن. بعد ما سال 2001 یه کنسرت رفتم تو پاریس، کنسرت استامپ، نمیدونم میشناسی بنده، که فقط با جارو و درام و نمیدونم بشکه و این چیزا دارن اجرا میکنن رو صحنه، و حداقل 100 نفرن رو صحنه. اصلا تأثیر گذاری این آره. اجراه تو
خب اینو دیدی
تو سال 2001
دیدی
اینو که دیدم یه دفعه، ما از اونجا یه دفعه انگاریم یه چیزی مغزمو باز کرد، گفت که آها قرار نیست که هر اتفاقی داره میفته همون اتفاقی باشه که بقیه انجام میدن، تو بیا برو یه کاری بکن که بقیه انجام نمیدن. یعنی ما از اون موقع حتی تو لباس پوشیدن، من مثلا میگم خب اوکی ما این کفشه همه پوشیدن، خب ما نمیپوشم، ما میرم یه کفش میپوشم.
ولی آرتیست کلا اینجوری بودن همیشه.
آره.
که همیشه دوست داشتن که کارهای بکنن
متفاوت باشه،
یه ذره اتنشن بگیره.
ولی این تاثیرگذاری در واقع استامپ که دیدم، رفتم بوشهر یه دفعه یه تحقیق کردم در مورد مراسم دیزنگ رو که چی بوده، از استاد بزرگمون تو بوشهر آقای ایرج صغیری، که من واقعا تمام یه جورای زندگی هنریم که استارت زد شد از آلبوم دیزنگی رو، مدیون این آقا هستم. گفتم که آقا این میخوام این همچی کاری بکنم، بعد همه چیز کردن، همه گفتم بابا مسخره کردی، کی میاد کار با حلبی و قاشق چنگال و اینا ضبط کنه؟ ولی میگم تو اوجی بود که موزیک بندری فقط مد بود و همه میخواستن که یه آلبومی بیاد بیرون که وکال داشته باشه بخونه. ما مدام یه دفعه یه آلبومی دادم بیرون، فقط رو پرکاشن معروف دادم، و مثلا یکی از ترک های دیگه گلافی بود که اومدم رفتم تو موقعی که ما داریم لنج میسازیم، کشتی چوبی، من اینو نمیدونستم، رفتم اونجا سوال کردم تا این با میخ و چکش که کار میکنن، خب اینا همه آیدیا از استامپ میاد ها، با میخ و چکش که دارن کار میکنن یه کد دارن برای هم دیگه، چون کشتی لنج بزرگه، مثلا 10 نفر این ور دارن کار میکنن، 10 نفر اون ور، سر صدا زیاده، این وریا دارن یه ریتم میزنن، مثلا میزنن تریک تیک تیک تریک تیک تیک، اون وریا میگه آ وقت نهاره، بریم نهار بخوریم.
یعنی بس دادی؟
ببین نه، یعنی برای هر چیزی یه کد بود، یه ریتم بود. و ما رفتم سر اون صحنه با میکروفونم رفتم ضبط، این ضبط کردم، همین رو آوردمش تو استدیو، یه دفعه یه تغییرات داشت.
پس این گلافی اینو کی ساختی؟ 1000 و
اینو تاریخ نداره. 2000 ببین، بعد همین آلبوم
2009
همین آلبومی که اومد بیرون بیچاره شدم دیگه، 3 سال ممنون خروج شدم.
آها راجع به این حرف بزنیم، تو رو گرفتن تو ایران، چرا تو رو باید بگیره یکی؟
اونم با اصله.
چرا چیکار کردی مگه؟
ببین ما سال 2001 با آقای شنبه‌زاده در به دعوت یک کمپانی فرانسوی، کمپانی رقص بود که اومدیم فرانسه. یک کمپانی رقصی بود که تو کمپانی مونتالوو هرویو که ما رو دعوت کرد به فرانسه و ما از 2001 در واقع با اینا شروع کردیم کار کردن تا 2005 و حداقل سالی 180 تا 200 تا اجرا میکردیم دور دنیا.
واو.
دور دنیا. اصلا این کمپانی
چه تجربه کرد؟
ببین یه کمپانی
تو هم با شنبه‌زاده ترکوندین یه مدت.
ببین یه کمپانی ما مسافرت که میکردیم حداقل 40 50 نفر رقصنده تکنیسیان، ولی ما دو نفر فقط موزیسین این گروه بودیم. یکی از اجرای ما رو که در واقع توی موزه لوو بود، فکر کنم کمپانی قد قدرتش زیاد بود که یه روز لوو رو بس، میدونی یعنی چی؟ یعنی قد قدرت داشته باشی یه روز لوو رو ببندی برای یه اسپکتاکل.
فقط برای شما یا برای کل قضیه؟ برای اون جشنواره؟
نه فقط برای اجرای این کمپانی یه روز لوو تعطیل کرده بودن. خب و ما رو تقسیم بندی کرده بودن. اجرای ما تو بخش ایران بود. توی موزه لوور اگر دیده باشی یه بخش بله. ایران داره. بله. خب ما اونجا یه جایی بود که برای ما یه صحنه درست کرده بودن که ما اونجا اجرا می‌کردیم. این فیلم خیلی پیچید توی ایران.
توی یوتیوب هم هست.
توی یوتیوب هم هست. آره.
این چند سال پیشه؟
سال 2004 اجرای ما تمام کانال فرانسه پخش کرد.
بعد تو 2005 رفتی ایران.
تو سالی بود که میگم ما از 2001 تا 2005 که فرانسه بودم سالی حداقل 4-5 بار میرفتم ایران و برمیگشتم. بعد آخرین بار که دیگه 2005 رفتم آلبوم دیزنگرو اینا رو دادیم بیرون. بعد راستش بخواید در واقع به این فکر افتاده بودم که یه جوری هم ایران رو داشته باشم هم فرانسه داشته باشم، یعنی فقط داخل فرانسه نباشم، چون میخواستم
آخه چرا که نه، همه موزیسیانا باید برن. خب همون دیگه
ما اصلا ما خودم دوست داشتم که این
چرا من نباید برم ایران،
دوست نفهم. داشتم که این اتفاق بیفته، یعنی یه آرتیستی باشم که هم بتونم داخل کشور خودم اجرا بکنم هم بیرون اجرا بکنم. و رفتم به ایران و آلبوم اومد بیرون. 10 روز بعد از آلبوم دقیقاً تایمی بود که احمدی نژاد فکر می‌کنم یه 2 ماهی بود 2 ماه 3 ماهی بود که شده بود رئیس جمهور و بسیج یه دفعه جون گرفته بود، چون تمام مثلا زمان خاتمی که ما میرفتیم ایران رو برمیگشتیم خیلی اتفاقات خوب موزیک میافتاد. مثلا ما برای اولین بار رفتیم ایران گروه خارجی رفتیم جاز میوزیک اجرا کردیم که اصلا بعد از انقلاب نبود.
کجا رفتیم زدین؟
توی
سمزاده.
آره توی کاخ نیاوران. فکر کن 3 شب سولد اوت اون موقع. و این اتفاقی بود که بعد از انقلاب در واقع داشت شکل می گرفت، یعنی بعد از انقلاب گروه خارجی نیومده بود ایران. و من که رفتم ایران یه دفعه اصلا فکرم نمی کردم، رفتم یه ختمه یکی از دوستای خیلی صمیمیم بود، سرطان گرفته بود، فوت کرده بود، بعد رفته بودم برایش ساز فلوت بزنم. بعد دیدم اونجا خیلی فضا عجیب غریبه، یعنی همه دارن یه جورای انگاری دارن. بعد میرفتم با دوستام سلام علیک میکردم، هیچ کی جواب سلامم نمیداد، میگفتم ای چی؟ تا حالا همه میدونن که اونجا
چرا؟ برای اینکه تو رفته ببین... بودی.
آره قرار اصلا همون شب
اینجا هم تو لس آنجلس که جواب سلام من نمیدن
ولی حداقل کسی نمیگیره تو آزادی. ما اونجا یه دفعه رفتم دیدم چرا عجیب غریبی امشب همه چی، نمیفهمیدم اصلا، یک درس ندارم، فکر نمیکردم، چون میگم این اجرای 1 سال قبلش پخش شده بود، همه داشتن، همکارای خیلی عزیزمون حالا از رو حسادت یا از رو هر چیزی این سی دی رو برده بودن برای
بس. یه سری آدما میمیرن رو سنگ قبرشون مینویسن علت مرگ حسادت. من اصلا واقعا نمیفهمم،
قبول دارم
دنیا به این گندگی جا برای همه است، ول کن آقا.
یا همین اتفاق برای ما افتاد دیگه، یعنی یه دفعه رفتم بعد اصلا خودم هم شوکه شده بودم، گذاشتنم قشنگ کارمو بکنم، سازمو بزنم، گریم هم کردم. بعد تو مسیری که داشتم پیاده میرفتم خونه یه دفعه یه ماشین با 2 تا موتوری با اسلحه اومدن جلو ما، کلت و کلاشینکوف و اینا، بعد اومدن جلو ما. ببین فقط ازم سوال کردن حبیب مفتا، گفتم که آره، دیگه نفهمیدم. یکی از پشت با کلت زد تو سرم، انداختنم تو ماشین، یه کیسه هم کردن تو سرم، دستبندم زدنم بردنم تو، حالا بعد که نمیفهمیدم کجام، بعد فهمیدم کجام، تو بردم تو بسیج مرکزی، تو یه توالت انداختنم تا صبح زدنم و نمیگفتنم برای چی، ما هم نمیفهمیدم برای چی دارم میزنم. فردا صبحش تازه که مثلا یه خورده یه اینقدر همه جام داشت درد میکرد، منو گفتن که آقا بیا داخل دفتر، آقای رئیس بسیج کارت داره. ما رفتیم با فیلمه نشون ما دادن، گفتن این توی؟ میگم خب معلومه که این منم. دوباره هی زدن اپ پشت دستمون بسته بودم با صندلی، هی میزدن. فقط میگفتم بابا لامصب با بگه ما چی کار کردم. گونه رفتی نمیدونم توهین به مقدسات اسلامی کردی، فعل حرام انجام دادی. بعد چیزه آقای رئیس بسیج از ما سوال میکنه که تو نترسیدی ایدز بگیری؟ گفتم احمق چی داری میگی
ایدز چرا این مسئله؟
چرا مو باید آخه نه، هرچی دختر داخل گروه بودی فکر میکرد مثلا
آخه اونا همیشه میدونی تهمتایی که میزنن با آدم اینجوریه، همیشه خودشون چون مشکلات جنسی دارن و اینا، یعنی بیشتر تهمتایی هم که به امثال من میزنن جنسیه کلا، همیشه تو این سالها زدن یا به بچهای دیگه. و از اون سیستم حالا در اومدی بالاخره چجوری آزاد کردی؟
نه ما اولش گذاشتی؟ نه اولش فکر کردم خب شوخیه، نه اینا میخوان یه خورده اذیت کنن بزنن یا بگن آقا حواست باشه فلان. بعد دیدم نه اصلا پرونده رفت زیر دست شارودی. سه سال موندم، سه سال ممنوع خروج.
ولی چقدر اونجا نگرد داشتن اون تو؟
سه سال نه
اون تو ببین
من یک هفته تو اون توالته بودم، بردنم زندان که زندانم کنم. شانسی که آوردم این بود که روز جمعه بود، رئیس زندان نبود، گفتن که ببرینش فردا بیارینش.
همینقدر مملکت
این. حالا گوش کن، مثلا بعد از اون منو برگردوندن دوباره داخل اون توالته. بعد اینقدر دیگه بابام با وکیلم رفته بود صحبت که باج دادیم تا فرداش متونستم با وثیقه بیام بیرون که از بوشهر کلا فرار کردم رفتم.
کجا رفتی؟
رفتم تهران. و ما کلا تو این سه سالی که ممنوع خروج بودم فکر میکنم کلا رو هم دیگه مثلا دو سه ماه بوشهر نبودم، همش تهران بودم.
خب متاسفم واقعا. یعنی من فقط امروز یه سری خبرای به من میدی که من هاش بگم متاسفم.
نه عدو شد سبب خیر برام.
چجوری؟
میگم گیدی من قصدم این بود که خب بین باشه، یعنی هم ایران باشم هم بیام پاریس زندگیمو بکنم، هم اجرام بکنم و دوباره برگردم ایران. ولی یه جورایی خیلی غیر مستقیم یا مستقیم بهم گفتن آقا تو جات اینجا نیست، برو. یعنی موقعی هم که من پاسپورتمو گرفتم تو فرودگاه، میخواستم که دیگه بعد از سه سال بیام بیرون، پاسپورتمو دادم اون آقا، ازم سوال که برای چی داری برمیگردی، برای چی داری میری پاریس و اینا. گفتم دارم میرم دوستامو ببینم. هیچی هم نداشتم با خودم، یعنی فقط باورت نمیشه با یه کوله پشتی، هیچ سازی، هیچ نداشتم. بعد مر زد، یه ده قدم رفتم جلوتر، یه دفعه یکی از پشت سرم یه دفعه گفت آقای مفتاح بوشهری کیه؟ ببین من یعنی اینم بنفش شدم، آبی شدم، قرمز شدم. فقط برگشتم به اون طرف گفتم که آقا، یه دفعه خل شدم گفتم آقا ما بچه بوشهرم، چطوری حالت خوبه؟ بعد یارو یه بیسیم دستش بود، یه کاغذم تو دستش بود، اصلا نگاه نکرد کاغذ، گفت نه آقا شما تشریف برین بفهم. حالا ما تو هواپی ما داره تمام بدنم داره میلرزه، آیا ما بلند پرواز میکنم پرواز نمیکنم؟ دو ماه بعد، دو سه ماه بعد تلفنم زنگ خورد. اون موقع هم تلفونا خب اسمارت فون نبود، بعد نمیافتاد شماره. بعد یه آقای گفت که آقای بوشهری؟ گفتم که بله. گفت ببین یادت تو فرودگاه یکی صدا زد؟ حالا من اینجوری موندم توش، میگم خب بله. گفت فقط میخواستیم بهت بگیم که ما میفهمیم که تو دیگه رفتی، دیگه بر نمیگردی.
و کجا رفتی بعد؟
اومدم پاریس دیگه.
چطور بود زندگی مهاجرت؟
ببین برگشتم از صفر دوباره شروع کردم، یعنی پنج سالی که اونجا بودم همه چیم.
ولی خب همش اجرا رفتی، یعنی از اول کار موزیک کردی؟
اصلا ببین تا الان کامبیز، ما از زمانی که متولد شدم تا الان هیچ کاری غیر از موزیک انجام ندادم. اگر بگو یک هفته رفته باشم تو یه رستوران کارگر باشم، یک هفته رفته باشم اونجا کارگر باشم،
این موزیسیان اینجوری هم دیگه. ما اینقدر رستوران کار کردیم سخت. اینقدر نه. ما این کار کردیم تا بتونیم کار خودمونو بکنیم.
بابا بلد نبودم
ولی
ببین اینقدر سختی کشید. ما اون موقعی که بعد از سه سال برگشتم، ما با 240 یورو اومدم پاریس.
کمه برای پاریس، خیلی کمه
کلن با 240 یورو. ولی خوشبختانه ما یه برادر دارم تو پاریس.
آها.
برادری که از پدر مادر دیگه است.
راجع به اون صحبت کنیم حالا.
با آرشید. آرشید آذرین در واقع این دوست رفیق برادر، یعنی کلن ما یه خانواده ایم که الان هم اینه برای پسرم اینه عمو میمونه، یعنی عمو واقعی، چون ما یه برادر دارم تو ایران، اصلا هیچ رابطه هم باشه.
منم عموی همه دوستای من، هر کی بچه دار میشه من یه دفعه میشم عموی. اصلا
یه
اتفاق عجیبیه.
آره وقتی که خوبی و این واقعا
حالا خوبیشو نمیدونم،
واقعا از همون سال 2008 که برگشتم
یکی کمکت کرد
تا همین الان. آرشید.
آرشید.
آره
اسم باله داره، اسم
ایرانیه،
اسم باله.
و آرشید هم پزشکه.
آه پزشکم
هم موزیسیانه، یعنی من با آرشید به عنوان موزیسیان با هم دیگه آشنا شدیم.
من راجع به کار خودت حالا تخصصی زیاد شاید یه برنامه دیگه ای باید راجع بهش صحبت بکنیم، ولی میخوام بگم که تو یکی از اهمیت‌های کارت این بوده که همش با یک کلابریت کردی با آدم‌های دیگر، یعنی از همون اول گفتیم با محسن زدی، با این زدی، با اون زدی. الان یکی خواهد برد حبیب مفتار رو تو آنلاین ریسرچ بکنه پیدا کنه کیه، که دوستان حتما بعد از این برنامه خواهند کرد. اونایی که نمیدونستن، اونایی که میدونن خب الان خیلی حال میکنن که صدای تو رو میشنون. اینه که تو همیشه با یک آدم دیگه، با یک بند دیگری، یک چیز دیگری، یک رنگی پاشیدی روی موزیک اونها. راجع به این آدم ها بر من صحبت بکن، آدم هایی که باشون کلابریت کردی و راجع به این رنگی که میپاشی روی موزیک دیگران. مثلا در سالهای اخیر تو با خیلی، حالا من خودت اسم بیار، من نمیخوام اسم بیارم، مثلا من میدونم که با دو تا بند که مورد علاقه من که کلابریت کردی، یکی اون تریو جبران هست که نمیدونم چقدر من خیلی بهشون علاقه من بودم از
قبل. منم، ما الان سه تا برادرم ولی الان شدیم چهار تا.
آره. و من یکی از موزیکاشونو که خیلی دوست داشتم اینجا گذاشتم که برای ملت بذارم، فقط برای این که نمیدونم این توش هستی تو یا نه. این
ترکه زمانی بود که من الان 8 ساله با اینا دارم.
آها این قبل از اون.
این قبل از این 12 سال پیشه.
آره. من عاشق
این چیزشونه دیگه، این هیت ترین ترکه.
آره.
ما در واقع تو آلبومی باشون بودم که میگم افتخاری داشتم تو اون آلبوم مثلا راجر واترز خونده دیم.
آها.
که 2018 ضبط شد، 2019 منتشر شد، که دیگه در واقع ما داشتیم تور میدادیم که خوردیم به کووید. و خب ما از قبلش در واقع توی آنسامبل بودم. ما از سال 2015 به این بچه ها پیوستم و خیلی هم ما از ایران فنشون بودم. بعد یه روز تو ایران تو استدیو که داشتم آلبوم دیزنگی رو ضبط میکردم، این دوستای بچه های موزیسیان ها یه دفعه بودن آلبوم اتفاقا همین ترکه، این ترکر رو گذاشتن، گفتن که آقا مثلا ما خیلی تو رو میبینیم مثلا تو این گروه. اما من گفتم که آره خیلی باحاله، من خیلی دوستشون، حالا پاریس دیگه ما برای خیلی یه روزی با اینا ساز میزنم. حالا چجوری اتفاق افتاد، ما تو قطار بودم داشتم میرفتم جنوب فرانسه، بعد تو مسیری که داشتم میرفتم سمت کافه قطار، یه دفعه داشتم رد میشدم دیدم اینا نشستن، یه دفعه نگاهشون کردم گفتم رفتم سلام علیک باشید، گفتم که سلام خوبین، من موزیسین ایرانی ام،
خیلی مفتاح بوشهری،
من حبیب مفتاح و خیلی فنشون بوشهری ام و خیلی فنتونم و اینا. بعد حالا دیالوگ رو نگاه کن، گفتن که چی میزنی تو، گفتم پرکاشن، گفت خب چی میزنی، بعد گفتم که من این سازه این سازه این سازه. بعد یه دفعه ستاشون نگاه هم دیگه گفتن ما همه الان داشتیم فکر میکنیم که کاش که پرکاشنی پیدا میکردیم که این سازه و این سازه اون سازه بزنه. دیگه جوری شد که همون تایم با هم دیگه رفتیم تو کافه نشستیم و با هم دیگه حرف زدیم. دو ماه بعدش من تو آنسامبل داشتم ساز میزدم.
به خدا اعتقاد بده گدیم. ببین یک آدم دیگه تیتی رابین تو باش زدی.
تیتی رابین.
ببین که ببین عاشق این آدمم. اصلا
ببین
و این ترکش من باش زندگی کردم.
میتونم بگم این آدم انسانه.
آره. این ترک ما باید زندگیم سالها. یه ذره برم جلوتر که از این بی نظیره. ببین با خیلی آدم آزدی.
ببین اینا همش
حالا مثلا اینا غیر ایرونی هست که من دارم
ببین ما حالا یه گفتن یه دیسیپلین کاری دارم با ایرونی کار کردن.
آها اینو میخوام راجع به صحبت بکنم. دیسیپلین کاریت.
ببین با غیر ایرونیه برای ما همیشه تجربه است. یعنی همیشه سعی میکنم که تو حالا با خیلی آرتیست های غیر ایرونی خیلی زیاد کار کردم. حالا
با ایرونی ها دیکتاتوری قضیه؟
نه 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 نه. با ایرونی خیلی حواسم باید باشه.
چرا؟
که خیلی از اتفاقاتی که با آرتیست های ایرونی که کار کردم که الان اگر کار نمی کنم اتفاق افتاده، نه اختلاف، ما هیچ اختلافی نداشتیم با هم دیگه، ما با هم دیگه دعوا نکردیم، فقط اختلاف سلیقه بوده.
بله.
ما میخواستم تو یه مسیری برام. ما کلا همین الانش هم تو اجرای شیبالی، من اگر یک ترک 5 بار اجرا بکنم، بار ششم این ترک باید عوض شه.
یعنی چی؟
یعنی بعد ببین نسبت به تجربیاتی کسب میکنم، نسبت به چند بار اجرا کردنش، میگردم نقطه ضعف ها رو پیدا میکنم. نقطه مثبته میدونم چیه، مثبتش رو میدونم چیه، ضعف رو میگردم پیدا میکنم، میگم خب اوکی این اینجاش به عوض شه، این اینجاش به عوض بشه. بعد تو وقتی که با آرتیست خارجی کار میکنی، من واقعا دارم میگم هیچ وقت هیچ مشکلی با آرتیست خارجی نداشتم. یعنی وقتی که ما اگر یه آیدیایی بدم که بگم آقا من دلم میخواد اینجاش اینجوری بزنم، اینجوری دارم فکر میکنم، نمیگن نه.
بله. خب تو با ایرانی هم خیلی کار، مثلا شاید تو با سری آرتیست، مثلا تو با علی عظیمی کار کردی شاید ملت ندونن. یعنی یه ترک باش زدی ناخدا.
نه نه نه، من فکر میکنم 4 تا ترک برای علی عظیمی.
علی عظیمی ولی اون ناخدا رو میدونه.
زندگیه.
او زندگی رم. آه
زندگی رم.
آهنگ خوبیه.
آره. اصلا فیلم اصلا اومد کلیپش هم تو استودیوم ضبط.
بله بله.
زندگی، ناخدا و دو تای دیگه که اسمشون نمیدونم.
اون ناخدا رو من دوست دارم. بذارن یه ذره ناخدا بذارن ملت بشنون بدونن که تو رنج کار چجوریه. یعنی همش
ما آخه عادت دارم همیشه اون کرم جنوبیه رو بعد بندازم داخلش.
بدی بود و یاری نداشتیم، پا توی راه نامعلومی گذاشتیم، فکر کنم گم شدیم خونه اون دورا.
آره مثلا این یکی از کارا، یعنی میخوام بگم رنج کاریت خیلی متفاوته.
ببین بریم ما با مثلا ما با اولین چیزی که بخوام بگم از سال 2010 اگر ایرونی بخوام بگم، ولی برای ما ایرونی نیست، با گروه نیاز،
اونا با عظمعلی و رامین ترکیه جفتشون. ببین برای ما تاپ،
آره ولی برای ما اینا ایرانی نیستن. یعنی تو اون
منتالیتی
ایرونیه نمی گنجه برای ما.
چی منتالیتی ایرانی؟
ببین از بهت میگم از 2010 ما اینقدر از اینا یاد گرفتم. اون شب کنسرت هم واقعا میخواستم روی استیج بگم که آقا ما این چیزی که امشب دارین میشنوین تمام تجربیاتیه که ما با این دو تا عشق به دست آوردم از سال 2000.
رامین با مامک اونا هم که بود خیلی موزیکشون.
و ماکسیمال
چویس ببین اصلا این ماکسیمال چویس زندگی من عوض کرد.
اولین آلبوم فیوژن میوزیک ایرونی بود که اصلا قبلش هیچی نبود.
آره خیلی پایونیر بود تو کار خودش رامین با مامک.
ولی من خیلی از اینا یاد گرفتم. خب
ولی الان نیازم به نظر من بند خیلی نمیدونم پروداکشنشون خیلی بی‌نظیره.
استایل خودشو نگه داشته، یعنی همون بعد سال به سال داره پروداکشن عوض میشه،
هر جا بزنن میفهمی نیازه،
هی داره
لحن خودش،
آره هی داره اتفاقاتی دیگه میفته که اون در واقع لول اجرای بره بالاتر، حالا با ویدیو مپینگ، با تمام اتفاقاتی که روی سر میفته.
میوزیکلی هم به نظر من خیلی موزیک توگیدری دارن.
ما همین سفری که تو الی بودم ما اینا یه استودیو دارن که اونو کرده بودن خونه ما و این استودیو برای ما انگاری مثلا این استودیو خودم بود و یه روز کامل ما نشستیم از صبح تا شب دیر وقت فقط کار ضبط کردیم تو یه روز حداقل فکر میکنم 6 7 تا ترک ضبط کردیم.
بس وضعیت خوبه الان دیگه.
نه بابا نه بابا پول نمیگیرم. پول نمیگیرم.
بابا من اصلا ولی آرتستیکلی میای الی موزیک یعنی استودیو نیاز دستت صبح تا شب داریم میزنیم. وضعیت خوبه دیگه.
نه بابا من خواستم یه بد بگم. ما همون موقعی هم که 3 سالی که رفتم عروسی تو باورت میشه ما عروسی ها پول نمیگرفتیم برای که عشق کنی میرفتیم. ما اینقدر برای بچهای آرتست های ایرانی چه تو ایران چه خارج از ایران وقتی که دوست داشته باشم کار بکنم دلی دارم کار میکنم. اصلا احتیاج به ببین زندگیم داره میچرخه دیگه از این راه نمیتونم بگم احتیاج ندارم ولی آرتیسته رو دارم درک میکنم وقتی که میبینم بودجه نیست برای این کار باید. چیزی نیست من دلی دارم کار میکنم برای خیلی از بچه ها یعنی با آرتیست های ایرونی که تا حالا کار کردم خیلی میتونی ازشون سوال بکنم اصلا میگن پول میگن بابا برو پول چیه
یک ساعت داریم صحبت میکنیم فقط میخوام
آره
خیلی داره حال میده خیلی حال میده من یه سری چیزا اینجا نوشتم که باید حتما ازت بپرسم راجب دیسیپلین کاریت گفتی با ایرانی ها صحبت کردیم راجب این صحبت کن که آقا فرق بین آدینس ایرانی و غیری برای اینکه من میدونم تو خیلی در فستیوال های متفاوت مثلا من اولین بار تو رو توی یک فستیوال فولک خیلی عجیب غریب دیدم در شهر ریچموند ویرجینیا یاد باشه
سال 2010
با سعید و حبیب پسرش اومده بودی اونجا باشون زدی و اینا و میدونم که خب خیلی فستیواله اونجوری رفتی حالا خودت یا حالا با دیگران و حتما برای خیلی از ایرانی ها با آدم های متفاوت اجرا کردی با نامجو و با شاهین و با همه کسایی با نیاز و آدم های دیگر فرق آدینس ایرانی و غیر ایرانی چیه؟ در موزیکی که تو ارائه میکنی
به نظر ما بزرگترین فرقش اینه که آدینس خارجی وقتی که یه کاری رو نمیشناسه حالا چه موزیک باشه چه نمایشگاه باشه چه فیلم باشه هرچی تو قالب آرت وقتی که نمیشناسه میره میگه که او برام ببینم چیه ایرونیه برعکسه میگه ما که نمیشناسیم حالا بریم ببینیم چیه این فرقشه یعنی بزرگ یعنی فکر میکنم که اینقدر دارم مستقیم دارم میگم یعنی ایرونیه برام خیلی اتفاق افتاده یعنی میگه که حتی برای خود گروه ما مثلا این توره رو خانم سحر را در واقع این توره رو برای ما انجام داد و دمش هم گرم و همیشه هم بهش گفتیم آقا خیلی خیلی ما راضییم وقتی که راضییم میگم راضییم راضیه کسی فکر نکنه از لازم مالی و نمیدونم سالن سولد اوت و این چیزا راضیم نه اولا که اومدیم که خواستیم فقط پروژه رو معرفی بکنیم
شیبالی
آره اومدیم حالا بگیم اومدیم آره. زدیم و رفتیم
حالا اینو نگه دار چون که این راجب شیبالی میخوای حرف بزنی راجب این دوستت اسمش شد سحر
سحر آها سحر
راجب میخوای صحبت کنی ببین و من خیلی از این شو شما لذت بردم یعنی حالا رجوش میخوام یعنی صحبت کنیم بیشتر ولی قبل از اون میخوام ملت برای این که بدونن که چه اتفاقی تو این شو شما افتاده من یه دونه از این ترک هایی که اونجا زدم و ملت ترکیدن باش واقعا با این موزیکه خیلی کار متفاوتی از کاری که تا حالا میکردید من فکر میکنم اشتباه کردم، برای اینکه این موزیک روز بس. خب نه ولی احساس کردم که چقدر اون شب شما شبیه بودین.
خدا مو زدم تو خلی این کاره.
آره.
نه ولی نه تو پروژه
تو پروژه شیوالی نیست. آره. شیوالی رو میذارم حالا بیا.
یه چی تو مینارم نیفهمم چونه، یه چی تو مینارم نیفهمم چونه، سواد دلدارم و میفهمم چونه، سواد دلدارم نیفهمم چونه.
این البوم خیلی خوبه به نظر من. ببین خب راجب این صحبت بکنیم
این قطعه...
یا راجب قبلیه بگو
چی؟
نه راجب اون نگو، راجب همین صحبت بکن. راجب روزبه خیلی حرف زدیم دیگه بسه.
نه اولا که ما در خواهد کووید برای ما فقط یه اتفاق قشنگ داشت که اونم آشنایی با روزبه بود.
کووید برای منم خیلی باحال بود. ما آدم جالب آشنا شدن. خب راجع به کووید صحبت کنیم.
ببین
چه کار کرد برای زندگیت.
ما تو کووید خب بالاخره تمام زندگی ما لایو میوزیک دیگه. حالا نه متنه بله خیلی از آرتیستایی که کارشون فقط لایو بوده خب خیلی سخت بوده. با روزبه رو خیلی از سالیان سال با هم دیگه دوست بودیم، میشناختیم ولی دورا دور. هیچ وقت همدیگه رو از نزدیک ندیده بودیم. هر وقت می اومد پاریس تماس میگرفت میگفتم آخ ببخشید من تور دارم مثلا نیستم مراکشام یا فلانجام اینور. تو کووید دیگه اومده بود پاریس، اواخر کووید بود. من قبل از روزبه برای این پروژه شیبالی همکار فرانسوی داشتم که اون یه دفعه تو کووید غیبش زد که هنوزم که هنوز هیچ خبری ازش ندارم. بعد روزبه تماس گرفت گفت که آره من روزبه رو به عنوان کلارینتیست گروه پالت میشناختم، نمیدونستم مثلا چه کار میکنه داخل هلند. بعد گفت که میخوای میتونیم بیرون قرار بزنیم کافه. گفتم بابا ببین بیاین خونه من، هم یه خوراک جنوبی درست میکنم براتون چون من عاشق آشپزیام، هم خوراک جنوبی درست میکنم، همین که بیا بشینیم موزیکامونو گوش کنیم مثلا بیا ببین چی ساختم چی کار کردم. آلبوم شیبالی هم منتشر شده بود، یعنی تموم کرده بود منتشر شده بود. بعد روزبه که اومد اونجا ببین وقتی که دیدمش برای بار اول، یعنی ما هیچ وقت احساسم تا حالا بهم دروغ نگفته تا حالا در هیچ زمینه ای. گفتم چقدر باحاله، چقدر پسر باحالیه، ولی هنوز داشتم به عنوان یک کلارینتیست داشتم بهش نگاه میکردم. بعد اومد موزیکاشو گذاشت گفت که آره من تو هلند رفتم مدرسه درس الکترونیک. خودم گفتم ای چه باحال، بذار ببینم. گذاشت بعد یه دفعه من همینجوری ساز در میوردم روش میزدم، میگفتم ببین بیا اینو ضبط میکردن، هی دوباره هی موزیک میذاشت هی ساز هی ضبط میکردن. بعد یه دفعه گفتم آقا میدونی چیه، من یه همکارم رفته پیداش هم نمیشه، نمیدونم هم کجاست، پایه‌ای با هم دیگه کار کنیم. گفت آره، یعنی این شد استارت ما. و الان تو این در واقع دو سالی که ما دیگه اینقدر به هم دیگه نزدیک شدیم از لازه، نه از لازه کاری تنها، یعنی الان دیگه ما هر اتفاق، ما تمام کارام الان دیگه حتی بیرون از اجرا سپردم دست روزبه. چون بهش گفتم ببین شیبالی برنده، نه حبیب مفتاح نه روزبه اسفند، شیبالی میشه یه برند.
پس شیبالی الان بند تو روزبه است. خاله میخوای ادامه بدین دیگه.
آره و این آلبوم جدیدم آماده است.
آها من فکر کردم اسم آلبوم شیبالیه.
نه اسم آلبوم هست، ولی میگم قبل از که روزبه بیاد اسم پروژه با اسم حبیب مفتاح داشت میچرخ. چون قبل از که روزبه بیاد ما حداقل فکر کنم 11 تا 12 تا اجرا کرده بودم تو فستیوالی مختلف
با همین موزیک،
با همین موزیک
الکترونیک.
آره
ولی کی اون ولی اون پسر
اون نیکولا
که گم شده.
آره نیکولا
کجا گم شده یعنی چی؟
ببین نمیدونم، غیب ایجزت. آره هیچ خبری هم ازش ندارم، اصلا آدم خیلی عجیبه. ببین نیکولا لاکومت رو سرچ میکنی تو اینترنت هیچ اثری ازش نمیاد، یعنی از اینه بود که میگفت آه من فقط میام خواهم میام کارمو، نه عکسم نه اسمم هیچی جانزن. اینجوری بود،
بود
اصلا تو کل تو دنیای خودش بود.
خب الان
بعد روز به که اومد گفتم خب آقا ما از این آرتیست نیستم که آقا اسم مثلا حیم مفتا این کار مثلا فروش بره یه چیز، بیا یه برند بسازیم مثل خیلی گروه های دیگه داخل دنیا که مثلا اسم دارن برای بندشون، اسم اون آرتیست نیست بره. بیا یه اسم بذاریم که شیبالی هم در واقع همونجوری که رو صحنه‌ام توضیح دادم اینجوری که یه اصطلاح خیلی قدیمی بوشهری بوده که موقعی که ما از خونه برمیگشتیم از مدرسه میمونیم خونه مادر بزرگمون یا مادرمون تو حیاط نشسته بودن، میگفتیم زیر چادر یا زیر مخنه چی داری؟ یه چیز سورپرایز در میورد بهت میداد.
اون شیبالی بود.
اون میگفتیم شیبالت چه داری؟
میگفتیم شیبال یعنی کنار
آره دست. شی یعنی زیر.
زیر
بال مخنت چی داری؟ شیبالت چی داری؟ بعد گفتم خب شیبالی بذارم، چون وقتی که تو میگی که شیب مثلا میگی حبیب مفتا یا روزبه اسفند شاید آدما به اسم بشناسن ولی پروژه نمیدونن چیه.
بله.
همون اتفاق هم برای
خیلی اسم زیبایی بنظرم
نمیدونی کجایی هم هست.
آره دقیقا،
یعنی نمیدونی.
الان که توضیح دادی فهمیدم.
آره
خب حبیب ما خیلی یک ساعت رو صحبت کردیم با هم دیگه.
بابا کمه، ما 5 ساعت میخوام حرف بزنم.
دوباره حالا هر سال که میای لس آنجلس بیا بشین.
هر سال چیه؟ ما الان 5 ماه دیگه دارم میام.
5 ماه دیگه بازم بیا. اینقدر برای اینکه میشه زوایای دیگری رو چیز کرد.
قربان مرسی از دعوتت و
نه 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 قبل از اینکه بریم، قبل از اینکه بریم میخوام بهم بگی که در تمام این سالها کار موزیک کردی و زحمت کشیدی و بالاخره رول مدلی هستی برای خیلی از آدم ها، بر طرز زندگیت و چجوری سروایف کردی و بقای خود ادامه دادی و همه اینها، اون کجا بیشتر حال کردی رو با موزیکت؟ کدوم ستیج بود که احساس کردی که تمام این زحماتی کشیدی خستگی از تنت در رفت؟ کدوم آهنگ بود؟ کدوم ترک بود؟ کدوم ستیج بود؟ کجا بود که یه روز اومدی پایین و گفتی اصلا خوب کاری کردم که این همه بدبختی کشیدم؟
یکی می احساسیش کنم. ببین خیلی مسخت کشیدم تا الان. خب شخصیه واقعا، یعنی از اون 3 سالی که ما تو ایران موندم، فکر کن بعد از 4 سال 5 سال تو سالی 200 اجرا دور دنیا داری میکنی، بعد 3 سال میری ایران، بعد بر میگردی از صفر شروع میکنی، زن و بچه داری و در واقع یه قدی هم داشتم برای خودم تو وجودم که غیر از موزیک هیچ کاری دیگه ای نمی کنم. از اون به بعد و واقعا من از تو کووید که کووید شروع شد و مادر ما دست دادم، کلا یه آدم دیگه شدم. یعنی تو همین هم از لحاظ شخصیتی، هم از لحاظ کاری، هم از لحاظ اون لحظه‌ای که دارم میرم روی استیج. ما یه ترک با گروه تری جبران که اجرا میکنم به عنوان پرکاشنیست، یه ترک آخرین ترک کنسرت میخونم. از زمانی که مادرم فوت کرد، از زمانی که اون ترک رو دارم میخونم، نه خودم تنها بغضم میگیره و گریه میکنم، حتی بچه ها رو استیج هم اتفاق میفته. برای ما تمام کنسرت ها هیچ کنسرت اون ترکه ضبط نشده، فقط تو کنسرته. آره فقط تو کنسرته. هنگیمونه، اسم ترکه هنگیمونه، تو آلبوم هستش ولی توی یه کنسرت در واقع اینا اومدن وکال منم اضافه کردن به این کار. مضمونش چیزی که میخونم، اگر آیی که شام افلاک سوزد درو دشت و بیابون پاک سوزد، اگر آیی که شام ما از ته دل یقین دارم گل نمناک سوزد. و این اتفاقه هر جا که اجرا میشه میخونمش، فرانسویه، عربه، آلمانیه، هلندیه. کامبیز گریه میکنه، نمیفهمه من چی دارم میخونم. ما به خاطر تمام سختیایی که کشیدم سعی میکنم روی استیج تو تمام کنسرت ها اگر راضی از روی صحنه نیام بیرون، اون روی حبیب مفتاح رو میبینن که عصبیه، همه چی میزنه درب و داغون میکنه، خورد میکنه، به خاطری که روی صحنه لذتش رو نبردم. خیلی کم اتفاق میفته، شاید سالی یک بار، ولی تا زمانی که خودم روی صحنه لذتش رو نبردم. با تمام آدمایی که تا حالا کار کردم، چه ایرانی چه غیر ایرانی، محسن، شاهین، نیاز، علی، هر کی اگر راضی از روی استیج نمیومدم بیرون دیگه کار نمیکردم. خارجی، هر چیزی که باشه. الان شیبالی هم اتفاقی که داره میفته برای ما اینه که هر دفعه که داره اجرا میشه، چون یه پروژه خیلی جدیده و خیلی سورپرایزه، یعنی واقعا معنی شیبالی که یعنی سورپرایز، این اتفاق برای اودینس داره میفته. فیدبکی که بعد از کنسرت دارم میگیرم از شیبالی، ما همش دارم گریه میکنم از فیدبکش، چون خودم میدونم که روی صحنه دارم اون انرژی دارم مصرف میکنم که اگر جوابش نگیرم باید شیبالی رو بذارم کنار، ببوسمش، بگم آقا خدافظ، ایمال ما نیست. برای همین نمیتونم بهت بگم که کدوم اجراهام بهترین بوده که گفتم که اوکی من دیگه تموم شدم اینجا. هنوز نرسیده، امیدوارم زود برسه.
حبیب خیلی ممنونم که اومدی به برنامه این هفته ما
عزیزی.
دمت گرم.
چاکری.
امیدوارم که بازم بیا دیگه دوباره. حرف که تموم نمیشه حرف.
بابا تو خودت میدونی که مچ خد دوست دارم. یعنی
منم همین.
آره عزیز دلم.
به یاد تمام شبا و روزها.
مرسی از دعوتت. قربونت برم.
خب امیدوارم که همه چی رو به راه شده باشه. حبیب رو شنیدید، حبیب مفتاح. من فکر میکنم که شهرام به من میگه که ما یه کسی رو داریم پشت خط، نه؟
آره، یکی از شنونده های ما تماس گرفتن و الان پشت خط.
بگوید بالا
هستش.
بذار بس اون چیز منو، اون موزیک رو کم کن که من بشنم صداش. با تشکر از حبیب مفتاح. آقای پویا
با درود به شما قربان اراده.
مخلصم. بچه کجای کجا تماس میگیری؟
بچه آبادان ولی ساکن کوبلنز آلمان.
به به، بچه آبادونی. این شهرامانم آبادونی ها.
یعنی نمیدونی چه حالی شهرام، 10 دقیقه پشت خط باش.
بچه خوبه شهرام؟ نه شهرام، همه دوستت دارن،
لطف دارن همه.
شهرام رئیسه، باید دوست داری شهرام رئیسه.
قربون برم. آره رئیس ماست. پویا جان از زندگیت بگو، تو آلمان چیکاره، چیکار میکنی؟
زندگیم الان شغلم که دکوراسیون داخلیه. اینو خونه من خراب میکنم، پول میگه.
حرف حساب چیه؟
ولی حرف حسابم اینه که هیچ تهش هیچی نیست، تهش ته هیچی نیست.
چرا با تهش چیزای هست؟
نمیتونم بپذیرم.
چرا این قلب شکسته تو بیا I'm break your heart. من مثلا چیزی تو پیدا کردم آهنگ تو.
نه میدونی بحث چیه، بحث صحبت من اینه که هیچی جدی نیست، جدی نگیریم زندگی. دنیا میایم تو گریه خودمون، دنیا میایم تو گریه دیگران از بسط شرمی سختی، باید سعی کنیم خودمون به خود خدمت بدیم. همین
پویا جان کارت چیه؟
دکوراسیون داخلی.
دکوراسیون همون شغل دکوراسیون داخلی. من نمیشتم صداش خیلی خوب شهرام.
فکر کنم جایی هست که آنتن نداره گوشی، یا یه جوری صداش خیلی بد میاد. پویا جان یه جوری یا راه میری یه جوری هست.
الان بهتر نمیشه.
الان عالیه شد.
الان عالیه
شد. عذرخواهی میکنم.
چرا میخواستی ما بزنی؟ چرا اومدید تو این برنامه؟
سال هاست برنامهات میبینم. طبق گفته خودت که همه ما بچه بودیم تو برنامه میساختی.
بابا همیشه
فالوورت بودم. همیشه برنامهات میدیدم، همیشه لذت بردم و علاقم واقعا یکی از علاقم برنامهات گوش بدم، با صحبت کنم. یکی دیگه از دلایلی که خیلی دوست داشتم با صحبت کنم اینه که جفتمون آبی رو خیلی دوست داریم.
چی رو دوست داریم؟
آبی.
آبی، رنگ آبی.
استقلالی هستی شما؟ آر بابا قربونت.
ما آبادانی ها صنعت نفت، بعدم خونمون آبیه.
ببین این ولی الان استقلال داره خوب بازی میکنه، نکونام اینا بد نیست.
دیدی خدایش.
آره بد نیست.
ولی در کل نیستمشون. کلن تیمای اون من نیستم. به خاطر سرای خودت میدونی.
آره میفهم چی میگی. موزیک چی گوش میدی؟
موزیک دروغ نگم بهت همه چی گوش میدم، ولی آره. چیزی که گوشم رو اذیت نکنه، مغزم رو خراب نکنه، اذیتم نکنه، ارزش شنیدن داشته باشه.
من یک آهنگ عاشقانه برات بذارم که میگه که آقا در فکر من، به نظر من اینه که عشق یه پدیده کوریه، یعنی عشق شما رو کور میکنه. موافقی باش؟ عشق
شما کور. صدال البته مسلمان.
تشکر میکنم از این. تشکر. من از هم از تو خداحافظی میکنم. هم از شنوندای این برنامه، ما با این آهنگ برنامه رو به اتمام میرسونیم و امیدوارم که همه دوستان، همه کسانی که برنامه رو شنیدن لذت برده باشند. خیلی خوشحال بودیم تا نیمه شب تهران با شما بودیم. با تشکر از پویا، با تشکر از شهرام، با تشکر از همه. شهرام
خدا نگهدار همه. رخت خواباتون هم جمع نکنیم.
فردا صبح جمع کن.
نکنیم
تا هفته دیگه پنجشنبه 10:30 شب تهران، رادیو فردا. مرحبا مرحبا. Gonna make us fine.